أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. بحثمون در ادله قاعده عدل و انصاف بود. دلیل عقلی رو بررسی کردیم. دلیل دومی که اقامه شده و بعضی مستندن به این دلیل در واقع این قاعده رو قبول میکنن، سیره اغلاست. که خب کسایی که سیره اغلا رو مستند قرار میدن، طبعا روایات وارده رو در واقع امضای این سیره میگیرن، نه اینکه اون به اصطلاح روایات مستند باشه. در اوتو دلیل عقل هم همینجونه، یعنی اونایی که هر کسی دلیل عقل رو بپذیره یا در جایی در یک بحث فقهی سیره اغلا رو بپذیره، دیگه شأن ادله روایی، ادله نقلی، اگر دلیل عقلی مستند باشه میشه ارشاد به حکم عقل، اگر سیره اغلا اقامه شده باشه اون ادله نقلی میشه در واقع امضاء سیره، دیگه اصالت خوش از دست میده. به مناسبت ما نکاتی رو راجع به سیره در انتهای جلسه گذشته عرض کردیم. یکی دو تا نکته باقی موند که اینام عرض میکنم. آخرین نکته که عرض کردم این بودش که سیره متشرعه متفاوته با سیره اغلاس، به این معنا که سیره متشرعه میتونه مصادیق متنوعی داشته باشه، اما اگر در جایی سیره اغلا باشد، یعنی اغلا به ما هم اغلا این چیز رو قبول دارند و این رویه و این روش و اسلوب رو و رفتار رو دارند، دیگه فرق نمی کنه اهل چه ملت و چه نهلهی باشند، به ما هم اغلا در واقع اون سیره رو دارند. اما سیره متشرعه به لحاظ مصداقی متنوع و متکثر میشه. گاهی وقت ما میگیم سیره متشرعه، منظورمون تمام مسلمین هستن، تمام متشرعه هستن. گاهی وقتا سیره صحابه، اصحاب النبی که در کلمات اهل سنت هست، یعنی مواردی و اهل سنت از باب سیره اصحاب النبی در واقع بهش استشهاد میکنن که میشه سیره متشرعه، یعنی گونه ای سیره متشرعه. گاهی وقتا ما چیزی به عنوان خود به اصطلاح امامیه یا شیعیان، سیره شیعیان و پیروان اهل بیت که میشه یک اقلیتی از کل مسلمین، اینم اسمش میشه سیره متشرعه. مثالش هم در جلسه گذشته عرض کردیم. نکته پنجم این است که مواردی گاهی وقتا به لحاظ مصداقی مشکوک میشه که این از باب سیره متشرع است یا از باب سیره اغلا است. مثلا فرض بفرمایید که این که متشرعه اتفاق دارند بر عرض کنم خدمت شما حجیت خبر ثقه، اینجا ما شک میکنیم، چون اعتبار خبر ثقه یه امر اغلایی هم هست، یعنی اینجور نیستش که فقط مسئله متشرعه باشه. ما شک میکنیم که تشرع اینها حیث تعلیلی بوده و علت بوده برای اهتمام به خبر ثقه، یا اغلا از من الاغلا بودن اینها، یعنی یه چیزیست که هم وجه اغلایی داره هم وجه شرعی میتونه داشته باشه. چون متشرعند از باب تشرعشونه، این حیث تعلیلیه که این رویه رو اتخاذ کردن که به خبر ثقه اعتنا میکنن، یا چون من الاغلا هستن. البته در اصل ماجرا اینجا به اصطلاح اشکال ایجاد نمی کنه، چون بالاخره اما و اما هر دوش به صرف عدم رد در واقع معتبر میشه. ولی خب گاهی وقتا مثلا ما نمیتونیم اینجا محکم قضاوت بکنیم که حیث تشرعشون بوده، شاید از حیث عقلایی بودنشون بوده. نکته آخر راجع به سیره عقلا که نکته مهمیه اینه که برخی از سیره های عقلاییه تعبد عقلاییه، بناء عقلاییه، قرارداد عقلاییه، نوعی تعبد عقلاییه، نوعی بنا گذاشتن عقلاییه. مثلا اون اصول عقلاییه ای که عقلا در به اصطلاح اصول لفظیه دارند، مثل اهتمام به ظاهر کلام، حجیت دانستن ظاهر کلام افراد. این یه ریشه عقلی نداره، یه برهان عقلی پشتش نیست، این قرارداد یک تعبد عقلاییه. چون در مقام تفهیم و تفاهم اگر بنا بشه که به ظواهر کلمات افراد اخذ نشه، باب تفهیم و تفاهم مختل میشه. این بناء عقلاییه. تو خیلی از اصول لفظیه در واقع یک تعبد عقلاییه، یک سیره عقلاییه، هیچ برهانی عقلی نیست. اما گاهی وقتا یه چیزی که بین عقلا شیوع پیدا میکنه و عقلا بهش اهتمام میورزن، ممکنه ریشه عقلی داشته باشه، یعنی یه چیزی باشه که عقلم بهش حاکمه، تو محیط عقلا هم پذیرفته میشه. حالا اینو داشته باشید تو بحث امروزمون، این نکته اخیر محل بحث واقع میشه. خب این حالا چند تا نکته کلی بنده راجع به سیره عقلا عرض کردم. حالا اگر ما سیره عقلا رو وارد بحث بدانیم، یعنی بخوایم به عنوان مستند این قاعده عدل و انصاف در نظر بگیریم، اینجا دو تا بحث پیش میاد که ما هر دو تا بحث رو بررسی میکنیم. یکی این که آیا کسایی که ادعا میکنند قاعده عدل و انصاف مورد سیره عقلاست، آیا این سیره رو در خصوص باب دعاوی و قضا و فصل خصومت در واقع محکم میدانند و قائل هستند که عقلا در مقام رفع خصومت، رفع نزاع، حل مشکل و در مقام قضاست که بحث تقسیم و تنصیف و اینها رو از باب عدل و انصاف در واقع قرار میدن، یا نه حتی اگر نزاع و خصومتی نباشه، مقام قضایی نباشه، به طور کلی هر جا فردینی یا افرادی متساوی نسبه شدن به نسبت به مالی، نسبت به حقی، چیزی، عقلا به ما عقلا سیره دارن که تنصیف میکنن یا تربیع میکنن یا با تقسیم کردن مشکل رو حل میکنن. خب این یه بحثه. یه بحث اینه که سیره عقلاییه ادعایی در مقام که بعضی میگن مستند این قاعده سیره عقلاست، آیا سیره عقلا رو تعبد من العقلا میدونن؟ از اون قسم بس آخر که کردم راجع به سیره کدام، گاهی وقتا سیره یک وجه تعبدی عقلایی داره، گاهی وقتا یک ریشه عقلی داره. آیا در مقام این سیره عقلاییهی که ادعا می کنن مستند این قاعده هست، آیا از موارد تعبد عقلایی می گیرن؟ مثلا اساطیر ظهور، یا این که نه، چون یه ریشه، یعنی ارتکاز عقلا بر می گرده به حکم عقل و اون حکم عقل است که در واقع دائی میشه که عقلا چنین رفتاری داشته باشن و چنین در واقع بنا و چنین رفتاری در موارد مشابه داشته باشن. این دو تا بحث اصلی ماست. در مورد بحث اول، حضرت آیت الله سید کاظم حائری در این کتاب قضاشون از قول استادشون شهید محمد باقر صدر، سید محمد باقر صدر، ایشون از قول مرحوم شهید صدر اینجور نقل میکنن در صفحه 630 کتاب القضا فی الفقه الاسلامی، تألیف از آیت الله سید کاظم حسینی حائری. بله، این رو مجموعه فکر اسلامی چاپ کرده. صفحه 630 ایشون در این صفحه از البته بحث مستقیما راجع به قاعده عدل و انصاف نیست، یعنی عنوان اصلی بحث قضاء بالبینه است، که حالا گاهی وقتی که قضاوت به بینه میشه، گاهی وقتا بینتین متعارض میشن، گاهی وقتا بلا بینه، هر دو طرف بلا بینه، که این مورد اینجا خوب پیش میاد که مثلا از مصادیق این بحث همین قاعده عدل و انصافه، که هر دو طرف مدعی هستن یا هر دو بینه دارن که یا هیچکون بیان ندارن، که به این مناسبت ایشون این بحث رو مطرح می‌کنه که بعضی قائل شدن به قاعده عدل و انصاف و مستند قاعده چی قرار دادن؟ سیره عقلا. اینجا مرحوم که خب شهید صدر بحثی که اونجا می‌کنه، آیا اصل کاظم حائری تو بحث قضای بالبینه بحث مطرح میکنه، شهید صدر ذیل بحث قطع، تو بحث اصولیشون ذیل بحث قطع که این بحث مطرح میکنن که امکان ترخیص در مخالفت قطع گاهی وقتا نیست، ذیل اون بحث که آیا مورد ودعی نقض اون میشه یا نه، این بحثی که اونجا داشت، خیلی به اون بحث اونجا نداریم، ولی نکته ای که ایشون داره در اینجا اینه، ایشون میفرماید که استدلال به سیره عقلا در قاعده عدل و انصاف صحیح نیست، ما نمیتونیم به قاعده عدل و انصاف به واسطه سیره استدلال بکنیم. خب در بیان این مطلب میگه دو حالت داره، یه حالت که ما این سیره رو مختص باب قضا بدونیم، یعنی اگر اقامه دعوی شد طرف توسط اطراف، بحث فصل خصومت بود، بحث قضاوت بود، یه فرض اینه که نه، اصلا میگیم مطلقا، حتی اگه طرفه، یعنی این مثلا اختینی که مثال زدیم، که اختینی که منکوهه بودن بعد تقدم و تأخر، این اصلا نزاعی نکردن، ادعایی هم نکردن، رجوع به قاضی هم نکردن، منتها خود زوج متشرع، این زوج میگه خب بالاخره به صرف این نکاح عهده ما ذی حق شده نسبت به نصف مهریه، حالا به کدومشون بدم، خودش میخواد مسئله حل کنه، نزاعی هم نیست، طرف قاضی هم نرفتن، یا مثلا در فرض وصیت که شخصی وصیت کرده به احدهما و معلوم نیستش که به این یا اون، اینا خودشون نرفتن پیش قاضی، مدعی نیستن، اما ورثه متشرعن و ورثه میخوان این ادای وصیت پدر رو بکنن. خب کسی که میگه سیره عقلایی عامه و مطلقه، میگه اینجا هم به قاعده عدل و انصاف باید بین این دوتا اون مورد وصیت چی بشه؟ تنصیف بشه، اون مهریه باید بین این دوتا چی بشه؟ تنصیف بشه. عرض کنم خدمت شما که اینجا مرحوم شهید صدر میگه دو حالت خارج نیست، اگر کسی بگه مطلقا چه فصل خصومت بشه چه نشه همچی سیره‌ای وجود داره، ایشون میفهمد همچی سیره‌ای ثابت نیست، چه بگیم عقلا فلو اوری در اول، اگر اولی ادعا بشه که اصلا اعم از مورد فصل خصومت و فصل قضاست، میگه که علیه من او وجود حاضر سیره، این همچی سیره ای من او وجود سیرت من حاضر قبیل. خب اما اگه بگیم نه، در فصل خصومت ادعا میکنیم، در مواردی که کار به تنازع میکشه و رجوع به قاضی، میگیم قاضی اینجا اوغلا سیره دارن، یعنی اوغلا در باب فصل خصومت همچی سیره ای دارن که به تنصیف یا تربیع یا تسلیس، یعنی با تقسیم کردن مشکل رو حل بکنن. ایشون میگه این سیره مردوع است، رد شده. پس چی شد؟ اگر ادعای وجود همچین سیره‌ای مطلق باشه، فراتر از باب قضا هم شامل بشه، اشکال صغرویه که اصلا همچین سیره‌ای ثابت نیست. من میگم همچین سیره‌ایو، کی گفته همچین سیره‌ای هست؟ اما اگر مدعی استدلال به سیره برای قاعده عدل و انصاف مدعی باشه که این سیره در باب قضاست، در باب فصل خصومت، شایسته اشکال عدم وجود سیره رو نمی کنه. اشکالی که می کنه میگه این سیره رد شده. به چی رد شده؟ ایشون میگه بله اینجا روایاتی هست، من جمله روایت نبوی صلی الله علیه و سلم، که ایشون میفرماید که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من نبی بین شما قضا، انما داره، انما یفید الحصر، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. خب حصر داره دیگه، این یعنی چی؟ این یعنی که من نبی در مقام فصل خصومت به طریقی غیر از این دوتا، یعنی غیر از استحلاف و غیر از اقامه بینه، جور دیگه ای حکم نمی کنم، فصل خصومت نمی کنم. خب اگر قاعده عدل و انصاف طریقی برای فصل خصومت باشد، مقابل این حصر قرار میگیره. پس بنابراین اینجا دیگه با توجه به روایاتی مثل انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، دیگه اگر سیره ای هم وجود داشته باشه، این سیره مردوعه، چون سیره وقتی حجته که سیره وقلا داشته باشیم، رد ایمن اشاره نباشه. حصر طرق رفع خصومت به ایمان و بالبینه در واقع چی میشه؟ مانع حجیت اون سیره میشه، رد اون سیره میشه. شما فرمان ولو اورید ثانی، اگه منظور از سیره سیره در مقام قضا باشه، ورد علیه، این اشکال وارد میشه که انهو ان ثبتت سیره فی باب القضا، اگه سیره در باب قضا وجود داشته باشه، فهیه مردوعتون، این سیره رد میشه، به اطلاق الاخبار داله الا ان القضا انما هو بالبینات والایمان، به واسطه اون اخباری که دلالت میکنه قضا فقط و فقط به واسطه بینات و به واسطه یمینه، این رد میشه. اذن فلا یجوز فصل الخصومه به قاعده العدل والانصاف الا به نص خاص، مگر اینکه کسی روایاتی بیاره که دیگه استشهاد به سیره نیست، دیگه میشه در واقع نوع سوم عدله، چون دلیل عقل سیره و بعد روایات، مگه کسی به روایات که میشه دلیل دیگه ای، به قاعده عدل و انصاف دیگه نمیشه از باب سیره متمسک شد. خب اولا این روایت انما اقضی بینکم بالبینات والایمان رو من بخونم کل روایتش رو. عرض کنم این روایت چند تا هست، البته تو جلد 18 وسائل حدیث اول باب 2 از ابواب کیفیت الحکم و احکام دعواست، یعنی در واقع تو جزء کتاب قضا تو جلدی. البته حالا ممکنه کسی وسایلش چاپ دیگه داشته باشه، این چاپ متعارفی که ما داریم 20 جلدی کتاب القضا تو جلد 18 هست، صفحه 169 که در واقع میشه حدیث 33640، حدیث 33640 وسایل شیعه. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن ابن ابی امید عن سعد یعنی ابن ابی خلف عن هشام ابن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله، امام صادق علیه السلام فرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن به حجته من بعض. حضرت فرمودند که من به واسطه قسم ها و به واسطه بینه هایی که شما میارید بینتون حکم کنم. بعضکم الحن به حجته من بعض، بعضی از شما وقتی در طرف خصومت قرار میگیرید، طرف نزاع قرار میگیرید، الحن هستید به حجت، بهتر استدلال میکنید، واضح‌تر. الحن یعنی با لحن بهتر، با صراحت بهتر، با یعنی خوشبیانید، نطاقید، خوب حرف میزنید، دچار لکنت نمیشید، دست پاتون رو گم نمی کنید، ولی بعضیتون خب اینجور نیستید. فأیما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا، چی میخواد حضرت بگه؟ میگه من به ظواهر قضاوت میکنم، یکی الحن خوب میاد دست بگیره دست و پا میکنه، میاد خوب از خودش دفاع میکنه، یکی هم دست و پایی نداره، خوب نمیتونه حجت برای خودش بیاره، از خودش خوب دفاع بکنه، محکوم میشه. خب من پیامبر که قاضی هستم چیکار میکنم؟ فأیما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا، خب من ممکنه حکم کنم به نفع اون الحنه، چیکار کردم؟ من مال اخیه چیزی به او قطعتو کردم، به او اقطاع کردم، به او دادم، از مال او، مالش نبوده، منتها چون خوب به اصطلاح تونسته برای خودش دست و پایی بکنه و خوب حرف بزنه و خوب از خودش دفاع بکنه، اون نتونسته از خودش دفاع بکنه، ولی فلواقع مال او رو دارم من پیغمبر به تو میدم. بعد حضرت فرمود خیال نکن چون به قضاوت من و به این که منو حکم کردم چیزی از مال اخیه تو گرفتی، خیال نکن حلال شد، این سحته، این حرامه، چون مال واقعی تو نبوده، فقط اون بنده خدا نتونسته، چون با این وقتا طرف واقعا ذی حقه اما دلیل محکمه پسند نداره، ذی حقه واقعا، شاهد نداره، بینه نداره، و اون یکی که منکره چیه؟ قسم میخوره، حاضر میشه، این باید بینه بیاره، نمیتونه بیاره، اونم دین نداره، قسم میخوره. منم که انما اقضی بالبینات والایمان، وقتی توی مدعی نتونستی بینه بیاری، اونم رفت و دین نداشت، قسم خورد، من چیکار کنم؟ من حکم به ظواهر میخوام، حکم به ایمانو چی میخوام؟ بدانید که این ایما رجون قطعت له من مال اخی شیئا فانما قطعت له به قطعتا من النار. میگه درسته من پیامبر قاضیم و من این مال رو در اختیار تو قرار دادم، ولی بدان که قطعت من النار نصیب تو شده. نگو چون پیامبر داد، چون قاضی پیامبر بود پس چی میشه؟ حلال میشه، ولی من ذی حق واقعی نباشه. مفاد حدیث اینه. خب یه نکته رجالی بگم که این حدیث از جهت سندی چجور هست. از شبه خدمت شما، محمد بن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه. خب علی ابن ابراهیم به اتفاق همه علما چه ثقه است، از کباره. پدرش ابیه یعنی ابراهیم ابن هاشم. ابراهیم ابن هاشم که پدر علی ابن ابراهیمه، این ابراهیم ابن هاشم توثیق رسمی نداره، در این بزرگان رجال توثیق رسمی نکردن. اما علی ابن ابراهیم که ثقه است، بسیار از پدرش روایت نقل کرده. خب ما یه قاعده رجالی داریم و اون قاعده رجالی چیه؟ اون قاعده رجالی اینه که ثقه از غیر ثقه روایت کثیر نقل نمیکنه. ممکنه یه ثقه ای نادرن موردن یکی دو تا سه تا روایت از غیر ثقه نقل کرده باشه. اینجا آقایون چی میگن؟ اینجا آقایون میگن که احتمالاً احتمال بالا، چون روایت موثوق به بوده، خود مضمون روایت موثوق به بوده ولو طرف ثقه نبوده، راوی ثقه از غیر ثقه نقل کرده. چرا؟ چون به شواهد اخرایی این روایت مورد وثوق راویه بوده، نه چون فلان راوی گفته مایه وثاقتش فراهم شده، خود روایت شواهدی بر صدقش بوده. یعنی مؤیدات فراوانی، روایات به طرق اخرایی به او رسیده به همین مضمون. حالا این آدم غیر ثقه هم که همون مضمون رو نقل کرده، ایشون نقل میکنه ازش. چرا؟ چون مطمئنه به روایات اخرایی، به شواهد اخرایی. چون یه بحثی هست تو رجال که آیا خبر ثقه حجت یا خبر موثوق به. اصلا بعضی ها مقصد بین قدما، بعضی معتقدن که خبر موثوق به حجته، نه لزوما خبر ثقه به ما هو ثقه. لازم اینجور افراد دنبال قرائن هستن برای موثوق به بودن. یه وقت ممکنه یه خبری توی سلسله سندش بعضی کسایی باشن که خیلی وثاقتی نداشته باشن، توثیق نداشته باشن، اما چون خبره موثوق به نقل میکنن، اهتمام میکنن. بعضی وقتا ممکنه سند رو نگاه میکنی تمامش افراد صحیح هستن اما مضمونش موثوق به نیست. خلاصه اینجا ما یه قاعده رجالی داریم و اون قاعده رجالی این که آدم ثقه چنین نیست که از فرد غیر ثقه به طور کثیر نقل روایت کنه. حالا تک و توک ممکنه، اما علی ابن ابراهیم که ثقه هست خیلی کثیر از پدرش نقل روایت کرده. این یعنی این که از نظر او پدر چی بوده؟ این توثیقیه. در واقع گویی علی ابن ابراهیم با این کارش داره پدرش رو چیکار میکنه؟ توثیق میکنه، تایید میکنه. و این سعدی هم که چون ما چند تا سعد داریم، ان ابن ابی عمر، ان سعد. این کدوم سعده؟ خب یه سعد ابن عبدالله داریم که اونم خیلی ثقه است. این سعد ابن ابی خلفه. این سعد ابن ابی خلف معروف به الزام هست. ایشون در واقع هم از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده، هم از اصحاب موسی بن جعفر علیه السلام بوده و ایشون هم نجاشی توثیقش کرده، گفته کوفی یون ثقه، یعنی نجاشی توثیقش کرده، و هم شیخ طوسی او رو از زمره اصحاب امام کاظم علیه السلام ذکر کرده و او رو ثقه شمرده. یعنی دیگه خیال راحته که این سعد ثقه است. و عرض کنم کتابی داشته این سعد ابن ابی خلف که کسایی مثل ابن ابی عمر و دیگران از کتاب ایشون نقل کردن. پس این روایت از حیث سند هیچ اشکالی نداره و روایت معتبر هست. اما آیا فرمایش شهید صدر درسته که این انما اغزی بینکم بالبینات والایمان رد میکنه اون سیره رو، سیره ای که معتقد بشیم در باب قضا یه سیره عقلاییه داریم که در اینجور موارد تقسیم بشه مال؟ آیا حقیقتا این خدمت شما رد میکنه؟ خب ببینید، یه جواب اینه که این حصر اینجا آیا حصر مطلقه یا حصر حصر اضافیه؟ چون تو علم اصول هم بحث شده دیگه که انما به خودش ایشون انما آیا به اصطلاح افاده حصر میکنه؟ خب بله، حصر اضافی رو افاده میکنه، اما حصر مطلق رو افاده نمیکنه. ببینید، یه وقت ما میگیم انما زیدون شاعرون، آیا این حصر حصر حقیقیه؟ یعنی این جناب زید تو این عالم هیچ عنوان و هیچ وصف دیگه ای نداره الا شاعر بودن؟ خب نه، ممکنه این ده ها عنوان دیگه داشته باشه، ده ها وصف دیگه داشته باشه. چرا میگیم انما زیدون شاعرون؟ خب توی ظرفی اینو میگیم که مخاطب ما تصور کرده که این جناب زید غیر از شاعر بودن مثلا عالمم هست، منجمم هست، طبیب هست، مثلا یک ویژگی های دیگه ای هم واسش در نظر گرفته، میگیم نه، انما زیدون شاعر، این زید فقط شاعره، مثلا دیگه عالم نیست، این ویژگی که تو فکر میکردی نیست. ببینیم حصر اینجا چه جور هستی؟ اینه میمونه که انما انت مذکر، مثلا پیامبر تو فقط مذکری، این یعنی چی؟ یعنی پیامبر اکرم غیر از مذکر بودن، غیر از مبشر بودن، غیر از نذیر بودن هیچ کمال دیگه، هیچ ویژگی دیگه نداره یا نه؟ این حصر چیه؟ این هست اضافیه. یعنی در واقع خداوند میخواد بگه تو شما ضامن عبودیت و کفر و فسق اینها نیستی، تو مذکری، تو مسئول نیستی، تو وکیل اینها نیستی که مثلا حالا اگه اینها به دوزخ افتادن، به تباهی افتادن، تو مسئول باشی، تو مذکره. خب این حصر حصر اضافیه. اینجا هم حصر حصر اضافیه، حصر حقیقی نیست. چرا؟ چون در چه مقامی پیامبر بوده؟ پیامبر با این انما میخواسته چه بکنه؟ که میگه انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، چی میخواسته بگه؟ میخواسته بگه من با علم باطنیم، با علم غیبم، با علم نبوتم بله قضاوت نمی کنم. انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، یعنی منم خودم رو در رتبه قضات معمول قرار میدم، به ظواهر حکم می کنم. خیال نکن که من به باطن، که اگر حکم کردم دیگه بگی ولو من خودم هم زی حق نمیدونم، حالا چون پیامبر علم باطنی داره لابد این حق منه، ولو مثلا من خودم زی حق، هیچ دلیل نمیدونم که زی حقم، خودم میدونستم که زی حق نیستم، همینجای قامه دعوا کردم، ولی چون پیغمبر گفت پس به باطن داره حق واقعی منو داره میده، میگه نه من به زباره حکم میکنم. شما ممکنه الهن باشی، به خاطر الهن بودنت چیزی گیرت بیاد، خیال نکن این قطعت رو من ناره، خیال نکن که حق فلوین رو شما گرفتی. خب این در واقع میخواد بگه به علم نبوتم، به علم باطنم، به علم غیب من حکم نمی کنم، به همین ظواهر حکم کنم. پس اصلا در مقام حصر مطلق نیست که مثلا، که مثلا از این روایت استفاده کنیم که حتی قاضی در مواردی قرآن نمیتونه بکشه. آخه کسی بگه این هست، یعنی به این انما اغزی بینکم بالایمان بالبینات والایمان بخواد اخذ بکنه، حتی جواز قرآن از بین میره دیگه. چون هست، اگر هست مطلق شد، قاضی حق نداره مواردی قرعه بکشه، همون گونه که حق نداره به قاعده عدل و انصاف اخذ بکنه. جوابش اینه که این اصلا بله چیز نیست، هست هست حقیقی نیستش، هست هست اضافی. یه جواب دیگه هم میشه داد که حتی به محکمی جواب قبلی نیست، و اون اینه که اینجا اصلا چون قاعده عدل و انصاف اونی که میگه سیره وجود داره در مواردی که بیانیه‌ای در کار نیست یا یمینی در کار نیست، یا اگه در کار باشه از کار افتاده، یعنی معارضه، هر دو بیانیه دارن که تعارض میکنن، تساقط میکنن، هر دو یمین دارن که هر دو یمینه از کار میفته، یعنی در یعنی به تعبیر دیگه ظرف تمسک به قاعده عدل و انصاف ظرف فقدان بیانیه و یمینه. پس عدل و انصاف، اینجاش دقت کنید، عدل و انصاف در عرض یمین و بیانیه مطرح نیست تا اون انما اغزی بینکم بالبینات والایمان رو چکار کنه؟ نقض بکنه، اون حس رو بشکنه. در ظرف فقدانه، بله به طبع اولیه برای تشخیص ذی حق من بالبینات و ایمان تمسک میکنم. خب وقتی نیست این دوتا چی؟ موضوع نداره چی؟ موضوع نداره، پای این سیره به میون میاد، پای قاعده عدل و انصاف وجود. پس قاعده عدل و انصاف در قواره همنشینی و در عرض اون دوتا مطرح نمیشه تا حس رو بشکنه. اصلا هم که این جواب دوم این لوسلمیه، جواب اصلی اون جواب اوله که این هست هست حقیقی نیست، هست اضافی. این جواب دوم اینه که خب اگر برفرض هست حقیقی باشه، این هست اینجا بلا موضوعه، چون اصلا در عرض اون دوتا نیست. وقتی اون دوتا موضوعیت ندارن چی کار بکنیم؟ یه جاهایی باید قرعه بکشه، یه جاهایی باید به قاعده عدل و انصاف مراجعه کنه. خب این از این بس. اما بحث دومی که عرض کردم چی بود؟ بحث دومی که حالا این سیر آقایی که ادعا میکنن اینجا سیره وجود داره، این سیره از اون سیره های از اون قسم سیره هاییست که تعبد من العقلاست، یا از اون سیره هاییست که ریشه عقلی داره؟ گفتیم سیره ها دو جورن دیگه، یه سیره که اصلا بناعات عقلایی هستن، تعبد من العقلاست. خب بعضی ها اینجا منکر این هستن که سیره‌ای که اینجا هست سیره تعبدیه عقلاییه باشه. من جمله حضرت های مرحوم آقای خویی در کتاب خمسشون در اون المستند فی شرح البت الوسقا، کتاب خمس صفحه 147، ایشون میگن که نمیشه قبول کرد که اینجا سیره ای از باب تعبد عقلاییه وجود داشته باشه. ایشون میفرماید که در صفحه 147 کتاب المستند فی شرح البت الوسقا کتاب خمس، بله از مرحوم آقای خویی، بله مرحوم آقای خویی در المستند فی شرح البت الوسقا کتاب خمس صفحه 147 ایشون میفرماید که لأن القاعده فی نفسها غیر تامه، این قاعده عدل انصاف غیر تامه است. از چرا؟ چون قبلش گفته، ایشون گفته اونایی که میگن این قاعده قبول دارن، این قاعده رو یک قاعده عقلاییه میدونن، یعنی مستندش رو سیره عقلا میدونن. از لم یثبت بناء ولا سیرتون من العقلا علی ذلک، ثابت نشده که عقلای همچین بنایی همچین سیره‌ای بر این قاعده دارن. حتی تکون ممزاتن لدشاره، تا اینکه این قاعده امضایی شاره باشه. فجریان و سیرت علازالک به تعبد من الاغلا او شاره استنادن الى ما یسما به قاعدت العدل و الانصاف لا اساس له. پس کسی معتقد باشه سیره ای از اغلا به تعبد من الاغلا، یعنی سیره تعبدیه اغلاییه و یک بناء اغلا اینجا وجود داره، اینجا که اسمش بزنیم قاعده عدل و انصاف، این لا اساس له، این پایه‌ای نداره، همچی سیره همچی تعبدی من الاغلا ثابت نیست. و امکان تعبیر حسنا مستحسنا، میگه البته تعبیر تعبیر حسنیه، رعایت کردن عدل و انصاف خیلی خوب چیزیه، یعنی این چیز مقبولیه، مستحسنه، حسنه. ولی خب اگه کسی بگه اینجاها اغلا از باب عدل و انصاف یک بنایی دارن، یک تعبدی دارن، این همچیز ثابت نیست. خب بعضی از آقایون اینجا گفتن بله سیره تعبدیه اغلاییه نداریم، اما سیره اغلا مگه همش از قسم تعبد بحت اغلاییه؟ ما برخی سیره های اغلاییه داریم که ریشه عقلی داره، جذور عقلی داره. از این بابته یکی از این آقایون اینجوری می نویسه، میگه انهم یعنی اغلا یرون تقسیم به سویه هینعزه مقتضی العدل و الانصاف فی ارتکاز همول اغلایی و قریحت همول مشترکه بین جمعی اغلا. میگه که در اینجور مواردی که جای اعمال قاعده عدل و انصاف هست، اینجا اغلا حکم به تقسیم میکنن، تقسیم به سویه بین اطراف نظام میکنن، این به اقتضای ارتکاز اغلایی و قریحه مشترکی است و ذوق مشترکی در اغلا هست. یرونه خلاف ذالک مخالفن للعدل و الانصاف، که اگه تقسیم نکنیم، اگه بعضی رو ترجیح بدیم به بعض، تقسیم صورت نگیره، این خلاف عدل و انصافه. و ذالک لأن تخصیص المال متردد به واحد منهم او تقسیمهی بینهم بلا سویتن یرجع فی نظرهم حینئذ الى ترجیح بلا مرجح، که اگه این مال تقسیم نکنی یا اگه تقسیم میکنی به سویه تقسیم نکنی، به بخشی از اطراف نظام بیشتر بدی، این در نظر اغلا ترجیح بلا مرجحه. و هو قبیح عقلا، عقلا ترجیح بلا مرجحه. یکی ممکنه بگه که آقا چی شد؟ شما دارید صحبت سیره میکنید، پای ترجیح بلا مرجح و حکم عقل و قبح عقلی رو مطرح کردی، این چجوری میشه؟ مگه بنابراین سیره، مگه سیره نباید تعبد و اغلاییه باشه؟ شما دارید صحبت سیره میکنید، در کنارش میگید چرا اغلا همچین قریحهی دارن؟ چرا اغلا همچین ارتکازی دارن؟ میگه چون اگر تقسیم به سویه نشه فی نظر هم ترجیح بلا مرجح شده، فی نظر هم یک قبیح عقلی اتفاق افتاده. بعدشون در ادامه میگه فهازه سیره، این درست سیره اغلایی هست، اما لها فی الحقیقت جزرون فی حکم العقل، این سیره اغلایی از اون سیره اغلایی هایی نیست که تعبدون محض من الاغلا، تعبدون و بناون بحت من الاغلا بشه. نه خیر، این از اون سیره اغلایی هایی هست که جزرون فی حکم العقل، ریشه در حکم عقل داره، یعنی اون خاصگاه ارتکاز اغلا یه حکم عقلیه، خاصگاهش یک بنا و یک تسالم اغلایی و یک قرارداد و بنا اغلایی لعجل مسالهی نیست، بناش در واقع یک ریشه عقلی داره. ولم یرد من الشاره رد اون لحاظه سیره، شاره هم که همچین سیره یا رد نکرده، بعد قد ورد از نصوص هم یستفاد و منها امضاها، بلکه به عکس رد که نکرده هیچی، روایاتی داریم که امضای این سیره میشه. خب حالا ببینیم که تکلیف چی اینجا. یعنی ما میتونیم همچی حرفی رو بپذیریم؟ بخیر تکلیفمون چیه؟ ببینید، این که اینجا ادعا بکنیم که عقلا در باب اینجور موارد یک بناء تعبدیه عقلاییه دارن، این حقیقتا مشکله. یعنی همچی مرحوم آقای خویی هم گفته این مشکله، کسی بگه همچی بنایی هست. آقای دیگه هم گفتن که همچی بنایی بگیم تعبد، یعنی عقلا تعبدن و خودشون یک قراردادی بین خودشون دارن که اینجور موارد تقسیم کنن، تقسیم به سویه بکنن بین اطراف نظام. این دشواره حقیقتا. ما بگیم که بنا دارن، بنای تعبدیه، اما این بنایی، یعنی این سیره عقلایی که ریشه در حکم عقل داره چی؟ اصلا هم چیزی ممکنه؟ اینو بحث بکنیم اول، کبراشو بحث بکنیم تا برسیم به صغرا. اصلا کبرویان ما میتونیم بگیم سیره های عقلاییه داریم که خاصگاه و ریشهش حکم عقله، این محظوری داره؟ خب من مثل اینکه ذهن شما با این بحث آشنا بشه، تو منطق یه بحثی هست، تو ذیل صناعات خمس یه بحثی هست راجع به قضایای مشهوره یا آراء محموده یا تأدیبات صلاحیه، تو منطق بحث هست که در جدل مورد استفاده قرار میگیره، گاهی وقتا تو خطابه مورد قرار میگیره. یعنی اون گزاره ها و قضایایی که مشهوره هستن و مردم نسبت به اونها متابعه دارن، قبول کردن، شهرت داره بینشون، یا آرای محموده هم بهش میگن، یعنی چیزایی که نزد مردم محمود و پسندیده شمرده میشه. تأدیبات صلاحیه هم بهش میگن، یعنی اون دست از قضایایی که از باب تعلیم و تربیت مورد تصدیق افراد قرار میگیره. مثل یه بچه که شما از همون بچگی یه سری کارهای به عنوان کار بد، یه سری کارهای به عنوان کار خوب بهش یادش میدید. این قضایا مشهورات بهش میگن، آراء محموده بهش میگن و از خودم خدمت تأدیبات صلاحیه بهش میگن. یه بحث اینجا هست و اونی که خب مثلا مثال اینا چیه؟ بعضی از منطقیین مثال که میخوام برای آراء محموده بزنم، یعنی مثل حسن عدل و قبح ظلم. اینجا یه بحثایی مطرح شده که ای وای، از طرفی ما تا حالا شنیده بودیم که مثلا قبح ظلم و حسن عدل اینا دیگه از قضایای اولیات حکمت عملی هست، از یقینیات حکمت عملیه هست. از طرفی برخی از بزرگان مثل بوعلی، خیلی کسای دیگه، وقتی مثال میخوام بزنم برای مشهورات و تأدیبات صلاحیه، میگن چی؟ مثل حسن عدل و قبح ظلم. اینجا یک معرکه آرایی شده که چجوری میشه ما این چیزی که تا حالا بدیهی میدونستیم، امر یقینی میدونستیم، این و بشه مشهورات. مشهورات خود بوعلی هم میگه لا عمدت لها الا شهره، یعنی پایه‌ای جز شهرت نداره، پشتوانه‌ای جز بنای عقلا نداره، جز شهرت نداره و بر اساس تعلیم آرا این تأدیبات صلاحیه است، بر اساس تأدیب، بر اساس تعلیم مورد تصدیق قرار میگیره. اینش یه جمع میشه. اینجا خب مرحوم لاهیجی در گوهر مراد مفصل بحث میکنه، میگه هیچ منافاتی نیست، هیچ مثل دروی یک سکه میمونه، هیچ منافاتی نداره که یک گزاره‌ای، یک قضیه‌ای از حیثی عقلی مبرهن و یقینی عقل باشه و از حیثی از باب تأدیب، از باب تعلیم، از باب مشهور بودن مورد چی قرار بگیره؟ تصدیق قرار بگیره. یعنی اینجور نیست، چون امور عقلی امور یقینی گاهی وقتا هستش که شما باید ذهن بسوزونی، کلی زحمت بکشی، اقامه برهان بکنی، یه مطلبی رو به شکل برهانی تصدیق بکنی، خیلی وقتا هم در دسترس همه نیست. مثلا خود مرحوم فارابی داره، مرحوم بوعلی داره، میگه که رئیس اول در جامعه مدینه فاضله، رئیس اول فقط نباید مسلح به برهان باشه، باید مسلح به خطابه و جدل و اینها هم باشه. چرا؟ چون خیلی از مردم قدرت ذهنی درک براهین رو ندارن، اینها رو باید به طریق خطابه اقناع کرد، به کمک مشهورات، به کمک خطابیات اینها رو اقناع کرد و با خود در مسیر حق همراه کرد. اینجوری هستش که همه ظرفیت برهان رو داشته باشد. پس بنابراین مشکل حله، یعنی منافاتی نیست. اینجوری هستش که ما به نحو منفصله حقیقیه باید انتخاب بکنیم. اگه گفتیم چیزی برهانیه دیگه پس نباید جز مشهورات باشه. بله؟ بله خود چیز بله 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 خود همون شیخ رئیس، حالا میگن اجازه فهم، خود مرحوم شیخ رئیس در شرح اشارات و تنبیهات جلد 1 صفحه 220 و 221 ایشون همون جایی که میفرماید مشهورات و آرای محموده لا عمدت لها الا شهره، همینه میگه در انتهای بحثشون و نقش تربیت رو در باور به اینجور گزاره ها برجسته میکنه، اما در انتهای همین بحث صفحه 221 میگه این مشهورات صدق و کذب برمیدارند، برخی از آنها از طریق برهان قابل اثبات هستند. پس عقلی بودن، برهانی بودن، یقینی بودن منافاتی با مشهوره بودن نداره. وقت اینا اینجور موارد از مواردی میشه که غیر از اینکه شهرت پشوانش هست، برهانم پشوانشی و از یقینیاته. وقت این بحث رو مرحوم لاهیجی در گوهر مراد باز میکنه. بر تقدیر میخوام بگم که این مطلب با توجه به این بحثی که شد منافاتی نداره که یک چیزی در عین حالی که امری مبرهنه، امری عقلیه، که البته رسیدن به این امر عقلی بیان میخواد، دقت میخواد، مثل اون بحثی که ما در زیر دلیل عقلی کردیم، به چه دلیلی دوتا بیان کردیم، میگه یکی از باب حسن قبح حسن عقلی عدل بود، با بیانی که کردیم چند جور هم بیان کردیم که عدل اینجا به چه معنا به کار میره. خب این ظرائف داشت بحثش، یه بحث هم از باب ترجیح بلا مرجح بود و اینکه موافقت قطعی نسبت به بعض اولاست نسبت به موافقت احتمالی نسبت به کل. خب اینا بیانات دقیقیه، منافاتی نداره که یه مطلبی مستند به حکم عقلی باشه، در این حال از مواردی هم باشه که عقلا بلش تسالم داشته باشن به خاطر اون نکته عقلی مرتکزشون که مورد التفاتشونه. یعنی گاهی وقتا اون نکته مرتکز مثل حسن عدل که این به سهولتن به درک و تصدیق مردم در میاد، این نکته عقلی حسن عدل که در واقع باعث میشه اینجا تسالم بکنن، اتفاق بکنن عقلا بر این که تقسیم باید کرد. خلاصه بحث این شد که اگر ما حالا سماجت داشته باشیم که به سیره بخوایم تمسک بکنیم، راه داره، البته نه سیره سیره تعبدیه عقلاییه، سیره ای که ریشه در اون حکم عقلی حسن عدل داره. اما وقتم گذشت، برای جلسه آینده ما اصلی ترین دلیل رو بررسی میکنیم که روایاته. این روایات بابا من آدرسش رو یادداشت کردم، عمده روایاتی که ما متعرض میشیم، انشالله وقت کردید این روایات رو مراجعه بکنید. چند تا از این روایات نه، اگر چیزی سیره اغلا شد، معناش این که اغلا به ما هم اغلا این رأیو دارن. اگر تردید بکنیم، تردید در سیره است، یعنی به اصطلاح، چون در شهرت ممکنه یه چیزی در منطقه مشهور باشه، در منطقه مشهور نباشه. مثلا آداب و رسوم، آداب و رسوم نزد قومی یه آدابی هست، نزد قوم دیگه یه آداب دیگه هست. در مقام جدل کسی که داره با این قوم جدل میکنه میتونه از مشهورات لدل قوم استفاده کنه، با یه قوم دیگه جدل میکنه. اما چیزی اگه گفتیم سیره اغلایی است، دیگه قوم و غیر قوم نداره، ملت دون ملت نداره، چون سیره اغلا چیزی که اغلا به ما هم اغلا. وقت معمولا امضای شارع چجوری میارن؟ میگن شارع من الاغلا بر رئیس هم. پس اگه چیزی ارتکاز اغلایی شد، دیگه شارع هم میگه. نازال آسون نیست همه جا ما ادعا بکنیم که اغلا به ما هم اغلا همچی سیرهی دارن. خب اما روایات بله، یعنی هر چیزی اگر چیزی سیره اغلایی شد قطعا مشهوراته، ولی هر مشهوری چیز نیست. بله، اصلا خدمتشون روایاتی که هست در ابواب صلح، که خب تو اون مسائل شیعه های 20 جلدی میشه جلد 13، در جلد 13 از خونم باب 9 از ابواب صلح، باب 9 از ابواب صلح، حدیث 1 که روایت عبدالله مغیره است، همین جلد 13 باب 12 از ابواب صلح، اینم باز حدیث 1، این روایت از سکونیه که تقریبا میشه صفحه 171. بعد جلد 18 کتاب القضاست، اونجا 3 تا روایت هست. جلد 18 کتاب القضا باب 12 از ابواب کیفیت قضا، 3 تا روایت هست، روایت 2 3 4 که یکیش روایت یونس به یعقوب، یکیش روایت رفاع است. اینا از همچنین روایت باز جلد 13 وسائل، احکام وصایا باب 25 از ابواب احکام وصایا، حدیث 1 که بازم این روایت از سکونی هست، این صفحه 400 میشه، یعنی جلد 13 صفحه 400. اینم عرض کنم ببینید، حالا ما هم از جهت سندی هم از جهت دلالتی اینا رو بررسی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.